روزی که میخواست بره میگه آقا من نه تنها بدهی های قبلی مصاف کردم، یه مبلغی رو هم که حالا من توی ذهنم نیست چه عددیه توی حساب باشگاه گذاشتم. اینا میدونید یه مقدار این تناقضا اذیت کننده میشه.
اینا یه دست نیست فرمای شما با کمال معذرت.
خواهش میکنم.
مدیران هزینه داریم، مدیرانی هم داشتیم که توانای درآمد داشتن، از حالا سابقه های طاهری را یادم یا خدای گرشاسی بیرال از تیم رقیب اصل بزن. ببینین این فضا را اجازه نمیدیم. من عرض کردم یک، خود ساختار فوتبال کشور داره یه عیبه. در مورد دوتا باشگاه یه رای خیلی نزدیکی وزیر داره. من نمیدونم چرا انقدر بحث خصوصی سازی را اینا دارن پیچیده میکنن. خیلی ساده، همین الان شرکت پیشکسوتان کهن پرسپولیس در رأسش آقای پروینه و اعضا، این را آقای وزیر از اختیاراتش استفاده کنه بیار بکنه اعضای مجمع، بگه شما تصمیم بگیری منم رئیس شما. خیلی ساده سا آقای سلطان مر بارها میگه من فرمودن ما 1000% با خصوصی‌سازی موافقم. من میگم آقا از اختیارات حضرت عالی است. الان 122 تا از پیشکسوتان استقلال در قالب شرکت پیشکسوتان استقلال ایرانیان جمع شدن.
از آقای جون خصوصی‌سازی بشه باز اگه نتونه در بیاره چی؟
من فهمشتون دارم. من میگم اصلا بس خصوصی‌سازی نه، من میگم همین الان آقای وزیر بیا بگه آقای پیشکسوتا بیان به عنوان عضو هیئت امنا، آیا 122 نفر استقلالی دلسوز متخصص ورزش بهتر تصمیم میگیرن با وزیر یا فقط شخص وزیر، وزیری که باید 50 خورده فدراسیون رو اداره بکنه؟ به من میگم ما نمیخوایم شاید، اگر بخوایم راههای شدنی
آقا ببینید مثلا آقای یزدانی خرم بارها و بارها این دیالوگ رو من ازشون شنیدم، میگن آقا شرایط استقلال و پرسپولیس به لحاظ امنیتی و اجتماعی در کشور ما جوریه که نمیخواد هیچ دولتی واگذارش بکنه. این حرف حرف درستیه؟
حرفی نیست. ببین اولا که در مورد واگذاری مجلس اصلا برای من تعجبیه، دلم بخواد یکی از نمایندگان بزرگوار مجلس سوال یه شهروند ساده رو پاسخ بده.
بچه ها اگر از اعضای فراکسیون مجلس آقای دکتر موسوی، آقای خدمت شما عرض بکنم یوسفی، بقیه دوستان، هر کدوم از دوستان، از خانم سعیدی، هر کدوم از دوستان، خانم سیاوشی، هر کدوم از دوستان امکان داره رو بگیرید به ما اضافه بکنید.
ببینید آقای شریفی، ما در مجلس یه بخشی داریم به نام مرکز پژوهش‌ها. 4-5 سال مرکز پژوهش‌ها به درست آمده پژوهش کرده، طریقه واگذاری چگونه اصلا شدنی یا شدنی نیست، 5 تا راه داده، دنیا رو مطالعه کرده، هم بچه خود
یه ماده واحده داده.
آره مجلس خلاف و آمده چیزی رو تصویب کرده. خود مرکز پژوهش‌ها مربوط به خود مجلسه. اونا پیشنهاد اجاره به شرط تملیک، پیشنهاد مدیریت پیمان، پیشنهاد مختلفی که در دنیا هست برای باشگاه، اینا آمدن گفتن واگذاری از طریق بورس. خود اونا میدن اون بنبسته. یه بچه 12 ساله الان میدونه که واگذاری از طریق بورس یعنی شما به تراز 3 ساله مثبت داشته باشی، بیای تراز شفاف بده آقا من 3 سال سود کردم تا امکان ورود به بورس داشته باشی. خب شما وقتی میاد
با نمک هم اینجا مثلا میشه قصه بودجه 98. دوستان میان استقلال پرسپولیس رو میبندن مثلا 59 میلیارد و 999 میلیون و مثلا 900,000 تومان 990,000 تومان، بعد اینو میزنن هزینه
درآمد،
نه اینو میزنن هزینه درآمد 10,000 تومان میذارن روش
و به استناد تو اینا تراز اینا مثبته. یعنی خب بابا ببینید شما در مورد فوتبال مثلا ما نفت چجور گیر کردیم، نفت تهران چجور گیر کردیم. نفت تهران از اون فرمایش قبلی شما وام میگیرم، آمدیم کنفدراسیون فوتبال آسیا گفت تیما نباید دولتی باشن، آمدیم خودمانی هیئتی گفتیم آقا حسین و حسن و تقی و نقی اینا عضو هیئت مدیره، معرفی کردیم وزارت نفت عوض شد، یه وزیر کاردان متعهد مثل آقای زنگنه آمدن رفتن گفتن آقای زنگنه ما 47 میلیارد و 43 میلیارد بدهکاری، گفت ما نباید بدهکار بشیم بپردازیم امضا کنیم. گفتن آقای مال باشگاه نفته، گفت خب مدیر مالش کیه؟ گفتن آقای فلانه، گفت نسبتش با نفت چیه؟ گفتن چی؟ این رفته ثبت شرکت‌ها شده خصوصی سازیش خصوصی است، خب وزارت نفت چرا از اینه خصوصی را باید بده؟ گفتن اقتضای اون وقت فوتبال بوده. گفتن اقتضای اون وقت فوتبال شما
به وزارت نفت چرا
بتیده؟ خب ما که زی حساب نیم وزیره که من پول بدم دیگه. یعنی در واقع ما خودمان نفت را سوری خصوصی کردیم، بعدا هم نگوده وزارت نفت هزینه شو بپرداز. ببینید همه اینا سوریا درد سر برای ما درست میکنه. فوتبال یک قطار در حال حرکته که دنیا بهش توجه داره، 100 تا خاصیت هم براش نوشته. والا اشکال نداره یه دفعه ما با این فوتبال درست حرکت کنیم.
آقای شریفی من
جانم
من
میخوام یه سری
تو یادم نرفته بزنیم تشکری از صداقت آقای دکتر خطیب بکنم که واقعا اومدن بحث استقلال که ما برای اینکه به مربیایی که آقای استراموچنی فرستاد جای دیگر نشون دادیم و الان هم آقا فرمودن که سوریا سوریاست. ببینید این سوریا و اون اشتباه
جای دیگه نشون ندیم، مال ما نبوده،
میگم مال شما نبوده، سوری بوده دیگه. خیلی جوابامونو تو فوتبال میگیریم، خیلی از جوابامونو تو فوتبال میگیریم. یعنی چیزی که متعلق به فوتبال نیست و میگیم این متعلق به فوتبال هست،
حتی
اگر راست نمیگیم اینجا مشکل داره.
حالا چه اتفاقی میفته؟ میخوام برم سراغ بحث اصلیمون. چه اتفاقی میفته آقای دکتر محمودی که توی این فوتبالی که اینقدر مشکل داره، این همه پول نداره، این همه دستش جلوی بقیه درازه در حالی که نباید باشه، یه سری آدم هم پیدا میشن که از کنار این فوتبال با اون شرایط دلالی، با اون شرایط در واقع جابجایی بازیکن و مواردی از این دست، درآمدهای آنچنانی برای خودشون ایجاد میکنن؟ چون شما سابقه بر این سالها رئیس اتحادیه ایجنت های رسمی فیفا در ایران بودید، میخوام این رو به ما بگید. قانون فیفا چی میگه؟ چه تغییری کرده توی این بازه؟ و ما واقعا چقدر این کسانی رو که امروز به عنوان ایجنت میشناسیم توی کشورمون در واقع میتونیم اونها رو پایبند به قوانین فیفا بدونیم؟ یک. دوم این که فوتبال جهان دلالی رو چقدر میپذیره؟
ببینید البته این کار کارگزاری به صورت رسمی شاید 20 ساله تو ایران داره صورت میگیره.
چند سال؟
20 سال هست که حالا سازمانی پیدا کرد و افرادی میان بازیکن معرفی میکنن. قبلا خیلی دوستانه بود و حالا با مربی آشنایی داشتن، به صورت یک نهاد نبود. از سال 2000 هم که فیفا اومد حالا گفت که من ایجنت ها رو میدم، خب امتحانی بود و سراسری بود، در کل دنیا دو بار در سال برگزار میشد و باید حتما به زبان انگلیسی مسلط بودی و یه سری از قوانین رو میدونستی. ما تو این تا سال 2015 تقریبا 35 تا ایجنت داشتیم که فعال بودن و رو سایت فیفا بودن. از سال 2015 فیفا تصمیم میگیره که ایجنت ها رو واگذار کنه به فدراسیون‌های ملی که این 4 سال اجرا شد، ولی از سال 2020 دوباره ما برمیگردیم به سیستم قبلی. یعنی فیفا به این نتیجه رسیده بود که ایجنت های فیفا نقش موثری ندارن در نقل و انتقالات. کلش حالا 40% بازار دست ایشون باشه، دست این کارگزارا باشه. برای همین اجازه داد که تعداد افرادی که حضور دارن به عنوان حالا کارگزار یا فعال نقل و انتقال خودشون رو نشون بدن. شاید یه رشد وحشتناکی بودیم، مثلا از 500 تا مثلا در یک کشوری رسید به 7000 تا. که الان فیفا متوجه شد که بسیار اشتباه کرده و دوباره میخواد اون امتحان رو برقرار کنه و بسیار شرایط سخت میگیره. حتی نقل و انتقال پولی که کمیسیون این کارگزاران هست و روی تی ام اس ببره که اونجا کاملا شفاف باشه، چون به بحث پولشویی هم حالا مطرح هست که مثلا یه باشگاه در اوکراین یه بازیکنی رو از ایتالیا 8 میلیون یورو میخره و 1 میلیون یورو حق کمیسیون میده به ایجنتش. در ایران هم متاسفانه حالا ما نمیتونیم بگیم همه چیز تقصیر کارگزارا هست. وقتی باشگاه ها میخوان به نتیجه برسن فکر میکنن که این افراد خبره هستن و بالاخره شهرتی دارن، حالا چه مثبت چه منفی، و گرایش دارن به این افراد کار کنن. یعنی اینجوری نیست که شما فکر کنید حالا کارگزاران حتما میرن پشت در وای میستن. خیلی از مدیران باشگاه هست که من میدونم که حالا رابطه خیلی خوبی دارن و کار میکنن با این دوستان، که بخشی از سهم در بازار به این دوستان تعلق گرفته و واقعا نقش موثری دارن تو نقل و انتقالات در تیم بستن. حالا نمیخوام با سطح بالاتر برم بگم حالا تو تغییر نتایج یا دستکاری در نتایج اون بحثا نمیخوایم حالا دامن بزنیم، ولی کلا این دوستان به صورت یک گروه فشار دارن در ایران عمل میکنن.
میخوام در واقع این نتیجه گیری رو بکنم که فیفا حضور ایجنت ها، کارگزاران، دلال ها، هر اسم دیگه ای رو میخواییم بذاریم روش بگذاریم، این رو در چارچوب پروتکل های خاص میپذیره و غیر قانونی نیست. اما آقای دکتر خطیر، همین ایجنت ها در واقع میبینیم که در نهایت به قول آقای دکتر محمودی گفتن من نمیخوام وارد بشم، ولی من میخوام وارد بشم، سبب جابجایی ها میشن، سبب تغییر مدیریت ها میشن و این اتفاق میفته. خیلی شفاف بگیم، حالا چون این بحث رو در واقع شما هم جای دیگری مطرح کرده بودین، حتی مثلا در مورد خود شما یک ایجنت و وجودش در یک باشگاه با استدلال درستی که شما مطرح کردید خط قرمز شما بود، دلیلی بود برای اینکه از باشگاه استعفا بدین و نمونید توی باشگاه، یکی از موارد استعفا اون بود. شما که همین الان در واقع هنوز تنور مدیریت اجراییتون در فوتبال داغه، چی فکر میکنید در این مورد؟
آقای شریفی عزیز، بحث ایجنت به هر حال یه بحث خیلی جالب و اگه هم بخوایم صحبت کنیم میتونیم ساعت‌ها حرف بزنیم. در ادامه صحبت‌های آقای دکتر محمودی من اینو بگم که واقعیتش وجود ایجنت ضروریه توی نقل انتقالات بازی کن. یعنی همونجوری که شما میخواید برید یه مسکن الان اجاره کنید یا بخرید، یه بنگاه دار خیلی راحت میتونه شما رو به اون قیمت واقعی بنگاه به چیز مسکن برسونه و کمکتون بکنه، چون از قیمتهای محله اطلاعات داره، از توقعات خود مالک اعتقاد میشناستش، میتونه کمک کنه قیمت رو بیاره معقولش کنه. ایجنت میتونه این کار رو بکنه، یعنی واقعیتت میتونه هم به بازیکن کمک کنه هم به باشگاه. حالا چه اتفاقی میفته که یه ایجنت نمیاد اون نقش بازی کنه و نقش، حالا کلمش هم درست نیست، مافیا و از این مسائل رو ما به اینا میچسبونیم، اینه که اون دیگه میاد خارج از اون قوانین و مقررات و انصاف و اینا قرار میگیره. یعنی ادیه حدی دیگه پول خیلی براش مهم میشه. خب اگه واقعا منصف باشی کار بکنی، خب ایراد نداره، پول خوبی هم به دست میاری، ولی خب اونا دیگه خیلی طمع میکنن و یه حس قدرتی هم هست، یه حس رقابتی هم بین ایجنت ها هست که من بزرگترین ایجنتم، من قوی ترینم، من خب این قوی تر بودن این اتفاقا رو رقم میزنه. من اون حرفی رو هم که زدم یه واقعیت، این فقط برای من نیست. شما الان جورج مندس توی باشگاه ولزهمپتون توی انگلیس یه چیز نزدیک 7 بازیکن سرمربی 3 تا دستیار مال اونه، یعنی عملا باشگاه رو اون داره کنترل میکنه. یه بحث عجیب غریبی تو روزنامه‌های انگلیس و دنیا بوده که نقش این ایجنت بزرگ تو این باشگاه، اصلا شاید خیلی هم قوانین فیفا و یا قوانین باشگاه های انگلیس اینا رو نقض نمی کنه، ولی تأثیری که الان اون داره میذاره روی مدیریت اون باشگاه یه چیزی عجیب غریبه. من اون حرف رو زدم
و شما میخواستین این ابزار مدیریتی تو اون دست یه دونه ایجنت نیفته.
ببین دقیقا همینطوره، چون بالانس تیمت که به هم بخوره، حالا این بالانس مالیه، بالانس بازیکن، جغرافیایی بازیکن که از جاش میاد، اینا که به هم میخوره. من اون دفعه گفتم که ببین اگه بازیکن مثلا 7-8 بازیکن هم برای یه ایجنت باشه، خب بعد اتفاق بعدش، بعد از اون میگفتم من که دیگه مدیر نیستم، این عین واقعیت، مدیر اونه. بعد اتفاقی که در ادامه میافتاد، ببین ایجنت های دیگه، بازیکن های دیگه بعد به شورش میکردن، چون میگفتن بابا این باشگاه داره هی رابره داره به این ایجنت باج میده، خب هی هوای این ایجنت رو بیشتر داره، اون قدرتش زیادتره دیگه.
بله
دیگه، هی باید هوای اون رو بیشتر داشته باشی. اون بازیکنای دیگه هم میگفتن به ایجنت های خودشون، میگفتن معذرت میخوام شما بی عرضه ای، ما هم بریم با این ایجنت، چون اون میره از باشگاه قدرت داره، حق رو بیشتر میگه. یعنی عملا همه تیم یه دفعه میاد به سمت این ایجنته. خب اون بندگان خدای اون دو سه تا ایجنت دیگه ای هم که بودن که به باشگاه کمک میکردن، اونا هم دیگه، اونا هم شورش میکنن، اونا هم میگن بابا تو داری منو از اون جدا میکنی، به من مثلا پول منو نمیدی، پول بازیکن منو نمیدی، پول بازیکن این ایجنت رو میدی، اونو میدی. بعد این اتفاقی که میافتاد بازیکنای دیگه هم میومدن به سمت اینه، این اتفاق افتاده. یعنی تو همین تیم ما چند تا بازیکن از ایجنتای خودشون به خاطر این قضیه قطع رابطه کردن و اومدن به سمت این ایجنت. یعنی عملا ایجنت 7 بازیکن داشت مثلا شده 11 تا بازیکن. خب اینه ای تکرار میشه دیگه، اینه ای سیکل
کل تیم میاد.
خب عملا یه دفعه تو میبینی یک نفر با تمام این 20 بازیکن. خب این خیلی خوب نیست دیگه،
و عملا مدیر عامل اونه.
خب
اصلا خوب نیست،
اصلا خوب نیست.
بعد این فقط من گفتم توی این بعد سابقا هم اگه حاج آقا کمکم بکنه، ما یه قانونی من یادم میاد اگه ذهنم کمکم بکنه، ما سازماندهی یه قانونی داشت که هیچ ایجنتی بالاتر از 5 تا یا 7 تا بازیکن نمیتونست توی باشگاه داشته باشه. ما داشتیم قانونو، به نظر من یادم میاد یه چنین قانونی ما داشتیم، حالا اجرا نمیشه یا اصلا این قانونو فراموشش کردن یا چیز. خب اینا هم دلیلش همین بوده.
ای کاش سازمان لیگ آیین نامه ها رو واقعا منتشر بکنه. اینکه هی ما بگیم آقا آیین نامه آیین نامه آیین نامه. یه روز من در مورد اساسنامه فدراسیون فوتبال همین حرفو با آقای کفاشیان زدم. آقای کفاشیان گفت آدرست کجاست؟ گفتم جام جمم. گفت الان یه پیک موتوری میگیرم میفرستم برات بیاد. هنوزم که هنوز اون پیک موتوری نرسیده. آقای حمیدرضا گرشاسپی مدیر عامل اسباق باشگاه پرسپولیس هم به ما پیوستند. آقای گرشاسپی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و تشکر از برنامه خوبتون.
خیلی متشکرم.
استاد گرشاسپی من هم عرض ادب و عرض سلام دارم.
ممنونم آقای نمیلنی. حال شما چطوره؟ خوبی؟
آقای اولیایی بودن قربان.
آقای اولیایی عزیز.
بله. آقای اولیایی، آقای نصرالله زاده، آقای دکتر خطیب توی استودیو با ما هستند، آقای دکتر محمودی هم روی خط تلفن دیگر مهمان ما هستند. آقای گرشاسپی، ما رسیدیم به یه نقطه‌ای که در واقع یک تجربه قابل توجه برای باشگاه‌ها میتونه باشه. آقای دکتر خطیب داشتن به این مسئله اشاره می‌کردن که موقعی که یک ایجنت توی یک باشگاه چندین و چند بازیکن داشته باشه، عملاً اختیار باشگاه من دست اون ایجنت میفته. چنین تجربه ای شما در پرسپولیس داشتین؟
عرض کنم خدمتتون، خب به نظرم باشگاه ها با هم متفاوت هستن. یعنی باشگاه های بالاخره مطرحی که بازیکن ها سر و دست میشکنن بیان و در این باشگاه ها توپ بزنن و بازی کنن و در اون داد ببندن، قطعا برمیگرده به مدیریت کلان باشگاه، هیئت مدیره و مدیر عامل که به چه شکل عمل میکنن و رفتار بکنن با این ایجنت ها. بالاخره این ایجنت ها به نوعی دلال ها، بالاخره اینا هم با مجوز بعضن کارشون رو انجام میدن و این برمیگرده به مدیریت باشگاه ها که بایستی همه جوانب رو بسنجن و مراقبت بکنن که بهترین برداشت رو از این به حساب ارتباط داشته باشن برای بازیکن گیری. لذا قطعا بسیار خطرناکه که اگر یه باشگاه بخواد چندین بازیکن رو توسط یک مدیر برنامه یا ایجنت بخواد بگیره، تبعاتش هم هست. چنانچه در از بعد منفی نگاه بکنیم، قطعا میتونه به هر دلیلی برای باشگاه به اصطلاح به حساب عامیانش گربه رخصونی بکنه و مشکلاتی رو ایجاد بکنه. مثلا اگر یک بازیکنی که اون ایجنت معرفی کرده یا دو تا رو احیانا از نظر عمل کردی و ارزیابی مورد پسند نبودن، قطعا مابقی رو میتونه تحریک بکنه که برای باشگاه مشکل ساز بشن.
ولی همین باشگاه پرسپولیس که در واقع شما مدیریتش رو تا نیمه های فصل پیش بر عهده داشتید، توی فصل نقل و انتقالات جدید شایعه شد که یکی دو تا ایجنت رسما عضو کمیته نقل و انتقالات شدن. من نمیتونم تایید بکنم یا رد بکنم این مسئله رو، ولی شایعه‌ای بود که خیلی جدی و خیلی پررنگ توی در واقع محیط فوتبال ما دست به دست میشد. حتی بعضی ها میگن که همچنان هستند برخی از این افراد عضو اون کمیته.
حالا به هر حال چون من فاصله گرفتم زیاد در کم و کیف این مسئله نیستم، اما قطعا این رو رد میکنم که عضو کمیته نقل و انتقالات باشن. منتها خب طبیعی است بالاخره وقتی ما یه ارزیابی درستی، ملاک درستی نداشته باشیم، احیانا به این مشکلات برخواهیم خورد. لذا همه چی برمیگرده به تصمیمات هیئت مدیره و مدیر عامل که بایستی نقش خیلی با مراقبتی رو ایفا بکنن که باشگاه دچار آسیب نشه.
آقای اولیایی، آقای گرشاسپی دارن اشاره میکنن به نقش هیئت مدیره. ما اگر واقعی بخوایم نگاه بکنیم، الان از همه دوستان اینو میپرسم، چند نفر از اعضای هیئت مدیره باشگاه آرسنال رو میشناسیم، چند نفر از بارسلونا رو میشناسیم، چند نفر از منچستر میشناسیم، از رئال مادرید میشناسیم؟
ببینید، ما اونجا هم یکی از نواحی عمده ورزش ما هست. اصلا هیئت مدیره در قانون تجارت تعریف داره. هیئت مدیره را سهامداران میگذارن که به جای اونا نسبت به طرح و برنامه و بودجه برنامه ریزی بکنه. هیئت مدیره باید بشینه مقدار پولی که داره ارزیابی بکنه یا برنامه برای درآمد داشته باشه، برای هزینه و برنامه هم یک برنامه بنویسه، یا آقای رو به عنوان مدیر عامل تعیین کنن که آقای مدیر عامل بره طرح و برنامه اون هیئت مدیره محترم اجرا کنه،
مجری مصوبه باشه.
مصوبه باشه. اون مصوبه باید برنامه کوتاه مدت، بلند مدت، برنامه هم کنار بودجه باید طرح بشه. هیچ کدوم اینا تو تشکیلات برنامه ریزی ما که نیست. ما اول یه مدیر عامل تعیین میکنیم، بعدن در کنار این مدیر عامل عده‌ای را به عنوان اعضای هیئت مدیره زیر مجموعه مدیر عامل میاریم و توقع داریم، یا قانون این رو میگه که هیئت مدیره تصمیم بگیره مدیر عامل اجرا کنه. در حالی که مدیر عامل اول ثابت میکنیم، بعدن مهرای اطرافون میاره میچینیم، مهرها هم متغیرن، همین الان هم در حال تعویض و رفت و آمد و یاد. پس ببینین، اساساً ما همه چیز رو به صورت جدی نمیگیریم، در ریل گذاری درست حرکت نمیکنیم، میایم یه تعبیرایی رو از ذهنای خودمان میاریم تو اجرا و بعدن به مشکل برمیخوریم، خیال میکنیم قانونه مشکل داره. نه، همینجوری که جناب آقای گرشاسپی به درستی فرمودن، باید هیئت مدیره بشینه برنامه ریزی بکنه، طرح بده، بودجهش رو تعیین بکنه، مدیر عامل محترم بره دنبال اجرا.
الان ببینید، این حرف درستیه، منتها انگار اعضای هیئت مدیره های ما توی باشگاه ها تازه وقتی میرسن به جایگاه هیئت مدیره دلشون تنگ میشه که مدیر عامل بشن. شما همین الانش نگاه بکنیم با هم دیگه، ببینیم توی دو سه هفته گذشته اعضای هیئت مدیره باشگاه های استقلال پرسپولیس چند تا مصاحبه کردن.
حالا من اینجا یه اشاره به فرد بکنم، شما هیچ مصاحبه آقای کاشانی در پرسپولیس مضر نمیبینی، برای که آقای کاشانی خودش بالاتر از مدیر عامل میبینه، با کمال معذرت. ما افرادی را میاریم که آرزوی سر صندلی نشستن مدیر عامل دارن، خب معلومه باید برای این که به آرزوش برسه تلاشایی بکنه دیگه. ببینید، انتخابای ما غلطه. افرادی را ما باید به کار بگماریم که برای این کار مناسب باشن.
شفاف بپرسم ازتون، شما موافقید که عضو هیئت مدیره باشگاه بشه رئیس کمیته نقل و انتقالات؟
اصلا شدنی نیست. اصلا
نه، شدنی که هست، ثابت کردیم هست.
این نقص
غرض
است.
مغایرت
داره با اون
تعریف. ساختار ایراد داره اون آدمه. ببینید، ما عرض کردم من جناب کاشانی رو تو پرسپولیس مثل زدم، برای این که آقای کاشانی سطح خودش رئیس هیئت مدیره میداند، نیازی به حضور در صحنه به نیت طرح موضوع خودش نیومده تو پرسپولیس، به نیت کمک آمده و خود کارم خوب میشه، صدورم خوب کمک میکنه، هیچ وقت هم نمیاد تو صحنه مصاحبه کنه. ولی ما یه سری افراد رو میاریم که آرزوشان نشستن رو صندلی است، این فضا رو هم بهشان میدیم، پس خیلی از کارا ممکنه اتفاق بیفته. پس من اون فرد رو مقصر نمیدونم، کسی رو مقصر میدونم که آیان رو آورده برای این کار. آدمایی که برای این کار آمدن آدمای مناسب این کار نبودن. شاید در اون کاری که الان علاقه دارن خیلی هم پیشرفت بکنن، شاید در حوزه معاونت ورزشی، شاید در حوزه خود مدیر عامل خیلی موفق بشه. ولی عضو هیئت مدیره هم جوری گزرا تالی فرمودید، تجربه بشری هم به ما میگه اعضای پشت پرده فکری هستن، میشینن فکر میکنن و تنها کسی که روی صحنه است مدیر عامل است.
یعنی مثلا آقای دکتر محمودی، ما اگر بخوایم حوزه قوانین بین الملل رو بررسی بکنیم، این مسئله حالا مذموم، تأیید شده، رد شده، چه شرایطی داره توی حوزه قوانین بین الملل؟
ببینید، باشگاه ها در خارج، حالا بعضیشون که به صورت فعال در بورس هستن، حالا مثل باشگاه تاتنهام، خب کاملا به صورت یه شرکت خصوصی دارن اداره میشن. حالا بعضی کشورها مثلا مثل آلمان ما ببینیم یه قانونای خاصی گذاشتن که حالا 51% باشگاه باید جنبه فوتبالی داشته باشه، 49% جنبه تجاری. اینه که اینجوری نیست. ببینید در کشور حال جهان سوم یا در حال توسعه ما بگیم، بزرگترین بنگاه کاریابی خود دولت هست. اینکه شما با نزدیکی به دولت میتونید برای خودتون کار پیدا بکنید. الان دولت داره سالی 600 میلیارد تومان تو فوتبال هزینه میکنه، یه سری از دوستان و آشنایان تو هیئت مدیره باشگاه بذاره و هر سال هم این دوستان عوض میشن، یعنی خب به مصاحبه و به شهرت میرسن، حالا گروه جدیدی میاد. این دولتی بودن واقعا یه فشاری هست که خصوصا در تشکیل هیئت مدیره ها ما میبینیم. من باشگاهی بود که 4 تا عضو هیئت مدیره داشت، دو به دو با هم درگیر بودن، یعنی در عمل هیچ چیزی برایندی از این هیئت مدیره شما نمیدید و مدیر عامل داشت کار خودش رو انجام میداد. این دولتی بودن به نظر من یه فساد بزرگی است در فوتبال ما از این جنبه که هیئت مدیره های تشکیل میدن که کارآمد نیستن.
خب این در واقع بحثی که مطرح شد، هیئت مدیره های ناکارآمد، یه نکته ایه که در نهایت من فکر میکنم که راه رو برای بذارید اسمش رو بذارم روابط پشت پرده ناسالم در فوتبال خیلی راحت داره باز میکنه. درست
آقای شریفی عزیز، یه رابطه خیلی مستقیم با هم داره. شما اگه هیئت مدیرتون کارآمد باشه، یک مقدار مدیر عاملتون دیگه از اون فضای باز عملیاتی که داره نمیتونه کار انجام بده.
من یه سوال مشخص بپرسم، هیئت مدیره مثلا استقلال یا هیئت مدیره مثلا پرسپولیس مدیر عامل رو تعیین میکنن؟
الان شما خودتون فرمودید، ما الان میایم اول سر هرم رو میذاریم، اول میایم مدیر عامل رو میذاریم، بعد میایم تازه اعضای هیئت مدیره رو با نظر مدیر عامل میچینیم.
یعنی یه دونه دکمه داریم میریم یه دونه
کد درش میدوزیم. بله، میریم یه کد درش میدوزیم. خدمت شما عرض کنم، بعدش وقتی که بعد از مدیر عامل اعضای هیئت مدیره انتخاب میشه، همه این اعضا به نوعی یه وابستگی و دلبستگی به اون مدیر عامل احساس میکنن دیگه، چون که به هر حال میدونن که اون مدیر عامل تو انتخابشون نقش داشته. پس دیگه اون کاری هم که باید بکنن یک مقدار فاصله میگیرم انجام نمیدن.
آخه مثلا همینی که شما میگید ما مورد نقض داریم، بازم من مجبورم از استقلال مثال بذارم. در دوره گذشته مدیریت باشگاه استقلال آقای حسن زمانی چقدر علیه آقای افتخاری مصاحبه میکرد؟ یا مثلا آقای رسولی نژاد توی دوره های پیشین چقدر علیه مدیر عامل وقتش صحبت میکرد؟
شاید فکر میکرد که شاید بتونه بشینه جایش.
یا مثلا حتی باشگاه پرسپولیس. این همون نکته ای که آقای اولیایی
بله آقای اولیایی فرمودن.
خب اینجا آقای اولیایی باید چی کار بکنیم؟
ببینید، بازم گفتم راهکار اینه که خود پیشکساتا رو اجازه بدیم در تصمیم گیری دخالت بکنه. ببینید وقتی تو اتاق دربسته یه نفر میخواد بری دوتا رقیب تصمیم بگیره، هم با قوانین بالادستی چی ناهماهنگ، هم با عقل بشری. ما مجددا بگم، اگر حالا برای پرسپولیس بگم، آقای پروین با زیر مجموعه پیشکسوتا اگر اعضا هیئت امنا باشن یا هیئت مجمع باشن، در جمع بخوان یه نفر رو انتخاب کنن، بهتر میشه بعد انتخاب کرد. یا دوست عزیز ما مسئول روابط عمومی وزارتخانه و در گوش وزیر نفری را معرفی کنه، وزیرم به ناچار اون را انتخاب کنه. خب معلومه ما خرد جمعی به کار نمیگیری. تازه یه توقعی هم توهمی ایجاد شده که ما از همه بیشتر میدانیم. این خیلی فاجعه است تو ورزش. ما در وزیر سابق هم میتونیم چیزی متأسفانه به دلیل اون استاد دانشگاهیش داشتیم. ببینین همه چیز رو همگان دانن. در باشگاه ریزکاری ما زیاد داریم، اجازه باید بدن خود صاحبان علم. آقا الان خصوصی سازی و دوستان میگن آقا از باشگاه های برند مانده. آقای ساله امیری ما دو هفته پیش با پیشکسان استقلال رفتیم خدمت، چون جمله فرمودن آقا اگر برنده ی آقایان به وجود، آقای مظلومی بود، آقای جباری بود، آقای عبداللهی بود، خواهی صاحبان برند حق ندارن برای برند تصمیم بگیرن؟ خواهی که غیر منطقی است که ما بخواییم بگیم ما دلسوز تر از شماییم به دلیل که کار دولتی داریم انجام میدیم. راه اینیست که از خرد جمعی عبور کنیم. راهش اینه که اتاق شیشه ای را اجازه بدیم همه نگاهش کنند.
خب این اتاق شیشه
ای یاد نکنین
آقای گرچسبی، این اتاق شیشه ای که آقای اولیایی اشاره میکنن یه خواسته عمومیه، نه فقط در حوزه فوتبال، نه فقط در حوزه ورزش، که در همه حوزه ها، چیزی که مثلا دولت محترم دوازدهم هم داره تلاش میکنه تا قانون شفافیت رو در قالب یک لایحه به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی برسونه. چقدر با این راهکار شما موافقید که آقای اولیایی میگن، یعنی این که درهای مجمع به روی پیشکسوتان باشگاه ها باز بشه و اونها بتونن بیان عضو مجمع بشن، یک. دوم این که چقدر عملیاتیه، چقدر شدنیه؟ شما هم در قامت در واقع مدیر عامل باشگاهی مثل باشگاه پرسپولیس فعالیت کردید، هم مدیر کل استان تهران بودید، هم خوزستان بودید.